نماینده ویژه آمریکا در امور ایران میگوید که نارضایتی از جمهوری اسلامی همیشه در حال رشد بوده و آمریکا اعتراضات در ایران را دنبال میکند.
نه تنها مردم در داخل ایران، بلکه مردم خارج از ایران هم که فکر میکردن حکومت اسلامی مشروعیتی داره، به چشم خودشون دیدن که میلیون ها ناراضی در سطح خیابون ها عکس های خامنه ای رو پاره میکنن یا فریاد میزنن که ناشی از نارضایتی از وضع موجوده.
استعفای مسعود نیلی، مشاور اقتصادی حسن روحانی و جایگزینی او.
مسئله بزرگ آقای نیلی و اقتصاددانانی که به طیف لیبرال در ایران تعلق دارند این هست که رؤیای آشتی دادن اقتصاد لیبرال رو داشتن با نظام ولایت فقیه.
ناآگاهی از وضعیت یک فعال صنفی معلمان در مشهد.
من مرکز اطلاعات رفتم، زندان رفتم، دادگاه رفتم و هیچ کدوم از اینا خبر درستی به من نمیدن که محل نگهداری پدرم رو بدونم.
وزارت خزانه‌داری آمریکا 17 تبعه سعودی را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد.
کاخ سفید خودش رو در شرایطی دیده که باید دست به اقدامی بزنه، هم برای پاسخگویی افکار عمومی و هم این که سطح این تحقیقات از یک جایی بالاتر نره، چون برای آمریکا هم مهمه که محمد بن سلمان ظاهرا سرش هنوز در آمریکا توافق نیست که اون هم پاش به این پرونده کشیده بشه.
و برنامه هفتگی تابو همینها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان میشه همراه ما باشید. برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در پیام ویدیویی که در توییتر منتشر شد، ضمن اشاره به اینکه ایالات متحده اعتراض‌ها در ایران را دنبال می‌کند، تاکید کرد که نارضایتی از جمهوری اسلامی همواره در حال افزایش بوده. این در حالی است که با گذشت تنها یک روز از آنکه گزارش شد که کشورهای اروپایی حتی حاضر به میزبانی نهاد سازوکار ویژه برای تجارت با ایران نیستند، خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، یعنی همین آقای برایان هوک، در تماسی تلفنی با کمپانی‌های اروپایی در مورد تجارت غیر دلاری با ایران هشدار داده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده.
آمریکایی‌ها میخوان بگن اونچه که به عنوان دفاع از صدای مردم قبلا به عنوان سیاست آمریکا اعلام شده همچنان در دستور کار ما هست و به عنوان سند وقتی ویدیویی رو منتشر میکنه که کسی اعتراض خودش رو به این علت توجیه میکنه که زیر خط فقر زندگی میکنه، به نوعی تشویق برای بازگو کردن نارضایتی‌هایی که نتیجه رنج بردن مردم از وضعیت جاری است. آمریکایی‌ها میخوان بگن که ما کنار مردم خودمون رو احساس میکنیم که محکم ایستادیم.
آقای تقی‌زاده، شما تا چه حد با برایان هوک موافق هستید وقتی که میگه در هر دهه‌ای که گذشته رژیم جمهوری اسلامی بخشی از جامعه را از دست داده؟
کاملا روشنه. شاید تا زمان اونچه که به عنوان موج سبز در ایران نام گرفت، مردم خیلی باور نداشتن که مخالفت‌ها با حکومت تا این درجه عمیقه، ولی وقتی جمعیت‌های میلیونی در شهرهای بزرگ ایران به خصوص در تهران دیده شد، نه تنها مردم در داخل ایران بلکه مردم خارج از ایران هم که فکر میکردن حکومت اسلامی مشروعیتی داره، به چشم خودشون دیدن که میلیون ها ناراضی در سطح خیابون ها عکس های خامنه ای رو پاره میکنن یا فریاد میزنن که ناشی از نارضایتی از وضع موجوده. حالا در طول این 10 سال وقتی ما به آمار و ارقام نگاه میکنیم، میبینیم سطح زندگی مردم همیشه سیر نزولیش رو طی کرده و همزمان فشارهای حکومت علیه مردم و تضییق آزادی های اونها زیادتر شده. نتیجه گیری این که مردم در هر دهه ناراضی تر از دهه قبل هستند، نتیجه گیری بسیار ساده و در ضمن منطقی است.
خیلی تقی‌زاده، این نخستین بار نیست که برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، ویدیویی رو منتشر میکنه. ویدیوی دیگری هم داشت که در اون گفته بود که هدف تحریم‌های آمریکا تنها تغییر رفتار مخرب حکومت جمهوری اسلامی است و این تحریم‌ها داد و ستدهای بشردوستانه مانند دارو و غذا رو هدف قرار نداده. از دیدگاه شما با تحریم بودن 50 بانک ایرانی، قطع سویفت و بقیه این موارد، چگونه ممکنه که دارو و غذا در امان بمونن؟
دودو گول نزنیم. روشنه که وقتی حکومت تحریم میشه مقداری از مضیقه ها به مردم هم منتقل میشه، ولی باید دید اولویت مردم چیه، اولویت حکومت چیه. در شرایطی که اولویت حکومت تهیه قطعه برای موشک ها، فراهم کردن مواد اولیه برای به کار گرفتن سانتریفیوژ هاست و با هر ترفندی میتونه نیازهای خودش از اقصانقاط دنیا فراهم بکنه، در نهایت مضیقه مالی میتونه به حزب الله در لبنان کمک بکنه، میتونه به شورشی های حوثی کمک بکنه، چطور نمیتونه از نظام موجود بانکی که مواد غذایی و دارویی رو تحریم نکرده استفاده درستی ببره برای تامین نیازهای اونها. ضمناً 70% از داروهایی که مردم در داخل نیاز دارن و در بازار به فروش میره تولید داخلی است و مواد غذایی عمده هم در داخل ایران تامین میشه. بنابراین حکومت سعی میکنه با تغییر ظاهری اولویت‌هاش آمریکا رو مقصر نشون بده برای اعمال فشارهایی که در نتیجه اون فشارها درآمدهای دولت کم شده. زندگی مردم در فشار هست، ولی دولت در وضعیت موجود هم با استفاده از شرایطی که فراهمه میتونه نیازهای اولیه مردم رو تامین بکنه.
برایان هوک به نهادهای اروپایی در مورد تجارت غیر دلاریشون با ایران هشدار داده. رویترز از اون نقل کرده که بانک‌ها و کمپانی‌های اروپایی میدونن که ما در اجرای تحریم‌ها علیه این، به گفته ی آقای هوک، رژیم صفاک و خشن بسیار جدی هستیم. رویترز میگه که نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران اصلا با این کمپانی‌ها تلفنی تماس گرفته و در مورد تجارت غیر دلاری با ایران هشدار داده. با توجه به این که اروپا نتونسته در مورد سازوکار ویژش برای تجارت با ایران راهی رو پیش پای ایران بگذاره و یا راهی رو برای خودش انتخاب کنه، شما تصور میکنید عاقبت این کار به کجا میکشه؟
قبل از اینکه پاسخ این پرسش رو کوتاه بدم، اشاره میکنم به سخنی که نماینده آمریکا در مسائل سوریه روز گذشته مطرح کرد، حاکی از اینکه بدون تغییر مواضع و رفتار جمهوری اسلامی حتی امکان برقراری صلح در سوریه و بین بردن داعش امکان پذیر نیست. بنابراین همه فشارهاش آمریکا میگذاره برای اینکه جمهوری اسلامی رو وادار به تغییر رفتار بکنه. این تغییر رفتار رو، این سیاست رو آمریکایی‌ها با تقلیل امکانات مالی جمهوری اسلامی تعقیب میکنن، برخلاف سیاستی که 3 سال و 4 سال پیش دولت آمریکا داشت. به این علت اجازه نمیدن تا جایی که بضاعت آمریکا ممکن میکنه این وضع رو، اروپایی‌ها یا جناح معتدل سیاست خارجی اروپا با جمهوری اسلامی از در سازش در بیاد. تهدیدی که آقای برایان هوک کرده تهدید مستقیم به کمپانی هایی است که با تشویق خانم موگرینی، با تشویق معتدل های اروپا و از راه ایجاد سازوکار اروپایی علاقمند بشن با پولی یقیناً به صورت یورو و خارج از حوزه دلار مبادلات تجاریشون رو با جمهوری اسلامی ادامه بدن. همونطور که شما به درستی گفتید، آمریکایی ها از طریق سیستم های اطلاعاتیشون و وزارت خزانه داری با مجهز شدن به این اطلاعات تمام منفذهای مبادلات حتی غیر دلاری که ممکن از خارج از سیستم بانکی که با دلار مبادله میکنن با جمهوری اسلامی وارد معامله بشن رو محدود بکنه.
خب آقای تقی‌زاده، با همه این تفاصیل تصور میکنید که آیا ایران در برجام باقی بمونه؟ چرا که تنها شرطش برای ادامه کار با برجام این بود که به نفعش باشه و اون سازوکار اروپایی به کمکش بیاد.
ماست، ولی به نظر من تعیین تکلیف اسمی برجام ناشی از اختلافات داخلی بین جناحاست. اگر جناح راست که در مقابل روحانی ایستاده و میخواد به اصطلاح قدرت اجرایی رو به دست بگیره موفق بشه، آقای روحانی و وزارت خارجه او رو وادار میکنه که از برجام پا پس بکشن. ولی روحانی تا زمانی که امکان براش فراهم باشه، حتی بدون سود بردن از برجام، دلش میخواد به برجام به نوعی آویزون بمونه، برای اینکه عاقل ترین هایی که در حکومت وجود دارن میدونن نتیجه خروج جمهوری اسلامی از برجام افزایش فشارها و تسری پیدا کردن این فشارها به زمینه سیاسی و حتی نظامی است. بنابراین درسته که بهره ای از برجام جمهوری اسلامی نمیبره، ولی زیانهایی که در نتیجه اعلام خروج از برجام خواهد بود بسیار بسیار سنگین خواهد بود.
با دیدگاه رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا آشنا میشدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رسما با استعفای مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی موافقت کرد و حال علی طیب‌نیا وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی جایگزین مسعود نیلی در شورای پول و اعتبار شد. بشنویم از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در فرانسه که به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می‌دهد.
دکتر مسعود نیلی نماد اقتصاددانانی بود که برای ایران می‌خواستند یک نظام اقتصادی مبتنی بر قوانین بازار رو مستقر بکنند و این یک پروژه بسیار بسیار قدیمی هست. دکتر مسعود نیلی پرچم‌دار فکر اقتصاد آزاد در ایران بوده و هست و در این زمینه تلاش‌های زیادی کرده به عنوان کسی که به خصوص در نگارش برنامه 5 ساله سوم نقش بسیار مهمی ایفا کرده و بعد افکاری رو که در ایران از چه خودش و چه شاگردانش پراکنده کردند، مطبوعاتی که در پیرامون این افکار در ایران شکل گرفت و همینطور در دولت 11 نقش بسیار مهمی رو ایفا کرد. منتها مسئله بزرگ آقای نیلی و اقتصاددانانی که به طیف لیبرال در ایران تعلق دارند این هست که اینها رؤیای آشتی دادن اقتصاد لیبرال رو داشتند با نظام ولایت فقیه و این رؤیا هیچ بگاه تحقق پیدا نکرد. کسی حرف آقای نیلی رو در واقع نمی خوند. تأثیر مهمی بر سیاستگذاری اقتصادی در ایران نداشت. خروج اون از مقام مشاور اقتصادی شماره 1 آقای روحانی در واقع پایان یک دوره، پایان یک توهم، یک تخیل و در حال حاضر با اطمینان میشه گفت که به تدریج به خصوص بعد از 40 سال تجربه و به طور دقیق‌تر بعد از تجربیات ایران در عرصه اقتصادی در دوره بعد از جنگ ایران و عراق، نظام اقتصادی لیبرال با نظام سیاسی ولایت فقیه آشتی ناپذیر نیست و کنار رفتن آقای نیلی نقطه عطف میتونه به شمار بیاد. همونطور که در دولت شخصیتی که با آقای نیلی خیلی خیلی نزدیک بود از لحاظ فکری، یعنی آقای عباس آخوندی، کنار رفتن او هم یک علامت شکست این تفکر.
اما آقای خاوند، آقای علی طیب‌نیا امروز از سوی آقای حسن روحانی به عنوان جایگزین آقای نیلی معرفی شدند. چه شد که آقای طیب‌نیا از دولت حسن روحانی رفت و حالا در چه موقعیتی او داره برمیگرده؟
ببینیم، در مورد کنار رفتن آقای طیب‌نیا شایعات مختلفی رواج داره و اینکه چطور او در دولت 12 نتوانست به کارش ادامه بده. من شخصا نمیتوانم این شایعات رو تایید بکنم، ولی چیزهایی رو ذکر میکنم که به گوشم رسیده که مهمترین اونها این است که آقای طیب‌نیا روابط بسیار نزدیکی هم داشت با جناح‌های اصولگرا و به همین علت آقای روحانی گویا از رفتار آقای طیب‌نیا در جریان انتخابات دوره 12 چندان رضایت خاطری نداشت. آقای طیب‌نیا شناخته شده بود به عنوان کسی که در امر مبارزه با تورم موفقیت به دست آورده، ولی در واقع این موفقیت یک چیز گذرا بود به خاطر اینکه به اصل مطلب، یعنی اصلاحات ساختاری و بنیادی، نپرداخته بود. حالا آقای طیب‌نیا دوباره عضویت شورای پول و اعتبار رو پیدا میکنه، شاید به این علت که یک چرخشی حاصل شده در تیم اقتصادی دولت و سیاستگذاری اقتصادی دولت حسن روحانی و اینکه در مجموع آقای حسن روحانی بیش از پیش متمایل میشه به جناح‌های اصولگرا و چون روابط آقای طیب‌نیا گویا با این جناح‌های بد نبوده، شاید بتوان گفت که احتمالاً بازگشتش نشانه این است که چرخش به طرف اصولگرایان از طرف آقای حسن روحانی بیش از پیش تأیید میشه.
و آقای خاوند گفته شده که دیدگاه‌های اقتصادی وزیر اقتصاد فرهاد دژپسند هم بسیار به آقای طیب نیا نزدیک هست. با این همداستانی که در دولت آقای حسن روحانی پیش میاد، شما چه پیشبینی دارید برای آینده وضعیت اقتصادی ایران؟ آیا ما باید منتظر تغییر چشمگیری باشیم؟
ببینید، من تصور نمی‌کنم هیچ اراده‌ای که خبر بده از اینکه در سیاست‌گذاری اقتصادی ایران تغییراتی در راستای تحولات ساختاری پیش میاد و تصمیمات شجاعانه‌ای گرفته میشه در عرصه‌های مختلف دیده نمیشه. در حال حاضر تغییر چهره‌ها در تیم اقتصادی دولت رو نباید به عنوان تغییر سیاست‌گذاری در وضعیت کنونی کشور قلمداد کرد. با تغییر چهره‌ها وضع عوض نمیشه، این تغییر سیاست‌هاست که وضع رو عوض میکنه و در حال حاضر ما به هیچ وجه نشانی از این اراده در جمهوری اسلامی ایران نمیبینیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
عباس واحدیان، نویسنده و فعال صنفی معلمان، در مشهد از 19 مهر ماه به دلیل نامعلوم در محلی نامعلوم در بازداشت است و خانواده‌اش میگویند مسئولان قضایی حاضر به پاسخگویی در این باره هم نیستند. بشنویم از هنگامه واحدیان، فرزند عباس واحدیان، در گفتگو با همکارم مهتاب وحیدی راد.
من مرکز اطلاعات رفتم، زندان رفتم، دادگاه رفتم و هیچ کدوم از اینا خبر درستی به من نمیدن که محل نگهداری پدرم رو بدونن. دیروز که رفتم زندان گفتن نه، اینجا نیاوردنش، شما برو پیگیری نکن، 3-4 ماه دیگه خودش میاد. انگار که معاون زندان بودن. گفتم شما چه تضمینی میدی که پدر من 3-4 ماه دیگه واقعا میاد؟ من الان کمترین حقم اینه که از محل نگهداری پدرم با خبر بشم و همین حق رو شما به من نمیدین. من زنگ زدم مرکز اطلاعات، گفتش که نه خانم، اگر اینجا بیاد همون روز اول ما به خودتون زنگ زنیم بهتون خبر میدیم که اینجاست. در حال حاضر من اصلا هیچ اطلاعی از محل نگهداری پدرم ندارم.
به دادگاه هم مراجعه کردید که از وضعیت پدرتون بپرسید؟
آره، دادگاه که رفتم گفتم هیچ دستوری برای دستگیری پدر شما صادر نشده. گفتم که آخرین پیامی که قبل از ورود اینا به خونه بوده با من پیام داده به یکی از دوستاش که من توسط اطلاعات مشهد دارم بازداشت میشم و همین، و دوستش هرچی بعدش تماس گرفته روشه با من دیگه خاموش شده بوده.
خبر دارین مامورانی که برای بازداشت پدرتون رفته بودن حکم داشتن یا نه؟
خواهرم و برادرم که خونه بودن میگن حکم داشتن، با حکم ورود اومدن. بعد من همینو که پیگیری میکردم گفتم خب کی بهشون حکم داده؟ اینجا باید یک دادستانی، یک قاضی، کسی حکم بده. حکم ورود به خونه و حکم دستگیری داشتن. بعد همون قاضی رو من پیدا نکردم. یعنی میگن اصلا دستوری برای دستگیری صادر نشده. هیچ جوابی نمیدن.
دقیقاً در چه تاریخی بازداشت شدن؟
19 مهر 97.
پدرتون عباس واحدیان در این مدت تماسی هم با شما داشته؟
کلا فقط 2 یا 3 بار تماس گرفتن که زیر 1 دقیقه صحبت کردن و حتی نمیدونستن خودشون کجان. با من که نتونستن صحبت کنن. یه بار با خواهرم صحبت کردن، یکی دو بارم با عمم. زیر 1 دقیقه صحبت کرده، هیچ شماره روی تلفن نیافتاده که من بتونم از طریق همون شماره حتی پیگیری کنم. بعد اینکه گفته که من الان نمیدونم خودم کجام، فقط زنگ زدم ببینم که بچه‌ها خوبن، مثلا خودتون خوبین، همین. بعدم که قطع میشه تلفن کلا.
درباره علت بازداشتش چیزی گفت بهتون؟
اصلا هیچی. انگار که مثلا عمم یه نفر کنارش نشسته مدام میگه قطع کن قطع کن قطع کن، اینطوریه. بعد از اون طرف پدرم گریه میکنه، از این طرف هم حالا به هر کسی که تماس گرفته فقط گریه است که این وسط بعد دو بدل شده.
خانم واحدیان، درباره فعالیت‌های پدرتون در سال‌های اخیر به ما بگید، فعالیت‌هایی که احتمال میدید ارتباط داشته باشه با بازداشت ایشون.
همین نقدهای سیاسی که انجام میدادن راجع به اوضاع حکومت، اوضاع مملکت، نگرانیایی که داشتن، مطالبی که میگفتن راجع به همینا بود. کمک میکردن برای خانواده‌های زندانیان سیاسی، کمک‌های نقدی که بعد مثلا به دستشون میرسوندن که توی مدتی که مثلا حالا سرپرست خانواده‌شون نیست اینا تحت فشار مالی نباشن، یا مثلا همین زلزله که کرمانشاه اومد کمک میکردن از اینجا میبرد اونجا. می‌نوشتن کلاً راجع به مردم بود، نقد میکرد رفتار حکومت رو.
شما درخواستتون برای گرفتن خبری از محل نگهداری پدر یا علت بازداشتش رو با مقام‌های قضایی مطرح کردید؟
آره من گفتم، حتی دیروزم که مجدد دادگاه بودم گفتم آقا من فقط میخوام یه چیزو بدونم، این که پدر من کجاست، کجا داره نگهداری میشه، برام مثلا یه ملاقات کوچیک باهاش داشته باشم که بعد از اون بتونم من پیگیری کنم جرمش چیه، بدونم از کی شکایت کنم. من الان میرم شکایت کنم، میرم آگاهی، میگم باید بری نامه آگاهی بیاری، میرم آگاهی، میگه کی میخوای شکایت کنی، مثلا میگم از اطلاعات، میگه که خب تو باید ثابت کنی که اطلاعات اومده پدرت رو برده که ما بتونیم شکایت رو برات تنظیم کنیم، و یعنی باز اونا میتونن بیان از تو شاکی بشن.
میشنیدیم از هنگامه واحدیان، فرزند عباس واحدیان، فعال صنفی معلمان که در بازداشت است. عزیزم بریم و بشنویم از شما.
آقای روحانی، زندگی مردم در حال نابود شدن است. شما حرف ندارید، لطفاً حرف نزنید. نیاز نیست حرف بزنید. نکنه شب خواب دیدید که مردم امیدوار شدن. ببینید چند تا سوتی دادی از اولی که رئیس جمهور بودی تا حالا؟
توی چند ماه گذشته چند تا از جوانای ایرانی به مرحله ای رسیدن که خودشون آتیش زدن. من به حکام آقای خامنه ای، آقای لاریجانی و بقیه حکام ظالم میگم که فکر نکنید همه جوانای ایرانی خودشون آتیش میزنن. اگر به این مرحله برسن برای شما خطرناک خواهد بود.
نمردیم و بالاخره یک حرف راست هم از شیخ حسن روحانی شنیدیم که گفت مردم بعد از تحریم‌های آمریکا امیدواری بیشتری پیدا کردند. بله شیخ حسن، کاملا درست فرمودید، چرا که این تحریم‌ها هرچند که صد البته بارش بر دوش ملت ستمکش و ستمدیده ایران است، ولی مردم بیش از پیش امیدوارند که به امید حق ریشه این نظام فاسد و هیولایی شما روحانیون کاذب و فریبکار رو خواهد سوزاند و کمر شما و نظامتون رو خواهد شکست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و بشنوید که وزارت خزانه داری آمریکا 17 تبعه عربستان را به دلیل نقششان در قتل جمال خاشقجی در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. همکارم وحید پوراستاد در این باره دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان را جویا شده است.
از همون زمان قتل آقای خاشقجی آمریکایی‌ها به شدت زیر فشار بودند به عنوان کشوری که اون متحد بزرگی هستش عربستان براش در منطقه، و از همه طریق هم در ارتباط تنگاتنگ، چه در رابطه با فشاری که به ایران داره وارد میشه، چه در جنگ یمن و نوع رابطه‌ای که خب الان در ارتباط با مسائل اسرائیل فلسطینی‌ها داره پیش میره، عربستان خیلی نقش مهمی در سیاست آمریکا بازی می‌کنه. از این جهت در فشاری که تو افکار بین‌المللی شکل گرفته که باید آمریکا به رغم این اتحاد شما عربستان کاری بکنه، ساکت نمونه، و به خصوص که در کنگره هم دارن میرن که بعد از انتخابات دوباره کنگره شکل بگیره و اونجا شاید طرحی برای تحریم جدید عربستان در دستور کار بذارن، به نظر میاد که خب کاخ سفید خودش رو در شرایطی دیده که باید دست به اقدامی بزنه، هم برای پاسخگویی افکار عمومی و هم این که سطح به اصطلاح این تحقیقات اینها از یک جایی بالاتر نره، چون برای آمریکا هم مهمه که به اصطلاح محمد بن سلمان ظاهرا سرش هنوز در آمریکا توافق نیست که اون هم پاش به این پرونده به این ماجرا کشیده بشه.
آقای حسینی فرد، دادستان عربستان روز پنجشنبه اطلاعیه صادر کرد و گفت از 21 نفری که در پرونده آقای خاشقجی بازداشت شدن 11 نفر در این قتل مظنون هستن و 5 نفر رو گفته ممکنه حکم اعدام بگیرن.
همونطوری که خب امروز یکی از خبرنگارا در همون ریاض دادستان عربستان پرسیده اینه که خب بالاخره نقش آقای محمد بن سلمان چه میشه، و خب در بسیاری از منابع دیپلماتیک، در حتی نواری که ترک‌ها در اختیار کشورهای غربی قرار دادن، نشانه هایی هست که اینها نمیتونه بدون هماهنگی با بالا با عالی‌ترین سطوح قدرت در عربستان این کار انجام شده باشه. حالا چه آقای الاسیری که مشاور نظامی دربار بوده، چون از نزدیکان آقای محمد بن سلمان بوده که الان حکم اعدام برای اون ظاهرا صادر شده، مقصر بدونیم، و چه آقای قحطانی که مشاور رسانه‌ای دربار بوده و ظاهرا معاونش اون آقای به اصطلاح ماهر مطرب در ریاست این کماندویی رو اقدام کماندویی در استانبول به عهده
داشته، هر کدوم از اینا که مقصر باشن، اینا رابطه بسیار نزدیکی با آقای محمد بن سلمان داشتن. از این جهتش به نظر میاد که عربستان سعودی بعد از سیکسکای متفاوتی که اول نمیخواست قبول بکنه که اصلا قاشقچی کشته شده در عربستان، بعد اعلام کردن تو درگیری کشته شده، بعد نهایتا امروز دادستان به همون حرفی رو زده که ترک‌ها دارن میزنن، الان به نظر میاد که دارن میرن که حداقل دامنه اینی که افراد بالای قدرت در این پرونده کشیده بشه پاشور رو محدود بکنن، به اونجاها نرسه. از این جهت حکم اعدام صادر کردن.
آقای حسین فتح، به ترکیه اشاره کردید. وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه در واکنش به این صحبت دادستان عربستان که صحبت از اعدام 5 نفر رو کرده بود در این پرونده، گفته این اقدامات دادستان عربستان مثبت هست اما ناکافیه و گفته که این قتل برنامه‌ریزی شده بوده و خواسته بود که این محاکمه همچنان در ترکیه صورت بگیره. دیدگاه شما چیه نسبت به واکنش ترکیه؟
قبل از اینکه آقای چاوشوغلو این حرفا رو بزنه و قبل از اینکه دادستان عربستان بیاد و این مسئله مطرح بکنه، خود آقای الجوبیر وزیر خارجه عربستان با آقای چاوشوغلو تماس گرفته و اونو در جریان قرار داده. به رغم همه اینا آقای چاوشوغلو اومده و این حرفا رو داره میزنه. خواست ترکیه هم خب با توجه به نوع نگاهی که دارن به دربار سعودی، رقابتی در منطقه سرشون هست و دائما مردم تاکید کرده که خود ملک سلمان نقشی در این جان نداره، ولی هیچ وقت محمد بن سلمان رو مبرا نکردن. یعنی به نظر میاد اشاره شون به اون، خب ترکا میگن که اول که آقای جسد آقای قاشقچی بالاخره کجاست و اینکه این متهمان رو باید درگردون ترکیه محاکمه بشه، در این حال معلوم نیست که دستور قتل رو باید مشخص بکنید که کی داده. اینها مسائل کلیدیه که ظاهرا ترکا همچنان در روی سر عربستان نگه داشتن و نمیخوان کوتاه بیان. از این جهتش خب به نظر میاد که باز هم با این حرفا که امروز دادستان زده، با این احکام اعدام، اگر بخواد ترکا ادامه بدن، اگر بخواد کشورهای غربی و رسانه‌های آزاد ادامه بدن، عربستان نمیتونه به همین سادگی و با احتمالاً چند تا اعدام پرونده رو مختومه اعلام بکنه.
تحلیلگر سیاسی حبیب حسینی فرد به پرسش‌های وحید پوراستاد پاسخ میداد. و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
تیم ملی فوتبال ایران در یک بازی تدارکاتی در تهران در مقابل تیم ملی فوتبال ترینیداد و توباگو با 1 گل پیروز شد. مسابقه پنجشنبه شب در ورزشگاه آزادی و در برابر کمتر از 2000 تماشاگر برگزار شد. در نیمه اول ایران صاحب 1 ضربه پنالتی شد که کریم انصاری فرد آن را از دست داد، ولی همین بازیکن در نیمه دوم تنها گل مسابقه را به سود ایران به ثمر رساند تا این بازی نچندان جذاب 1-0 به سود ایران خاتمه یابد. تیم ترینیداد و توباگو در رده‌بندی فیفا در میان تیم‌های جهان 93 است و ایران 30. ظرف 2 ماه گذشته این 3 دیدار تدارکاتی ایران بود. در 2 بازی قبلی هم ایران مقابل تیم‌های ازبکستان و بولیوی برنده شده بود. این 2 تیم هم در جدول فیفا به ترتیب 97 و 58 اند. تیم ملی فوتبال ایران 3 شنبه آینده نیز در کشور قطر 1 بازی با تیم ونزوئلا خواهد داشت. ایران خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا که 2 ماه دیگر در امارات برگزار می‌شود آماده می‌کند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در بازی پنجشنبه شب جمعاً از 17 بازیکن مقابل ترینیداد و توباگو استفاده کرد. محمود کلهور از کارشناسان فوتبال ایران معتقد بود در جام ملت‌های آسیا ایران باید از بازیکنانی استفاده کند که آماده ترند.
باید بازیکنی که آماده ترند. ببینید همه بازیکن‌ها دارای نقاط قوت زیادی هستن و امیدوارم از بازیکن‌های استفاده بشه که از نظر فیزیکی و تکنیکی بالاتر باشه.
پنجشنبه شب بعد از بازی ایران و ترینیداد توباگو، کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی و بازیکنان تیم با رسانه‌های خبری مصاحبه نکردند که این کار مورد انتقاد قرار گرفت. ولی امیر حسین حسینی مسئول رسانه‌ای تیم ملی در این مورد به شبکه 3 گفت حق با تیم ملی فوتبال ایران بوده.
وقتی تصمیم بر این گرفته شده که در واقع تو این برهه زمان در واقع پاسخی داده نشده و بهترین سیاست سکوت هست، حالا قطعاً موقعی که خود آقای کیروش و سایر ایران توضیحات رو بدن، شما متوجه خواهید شد که در واقع توی این برهه زمان قطعاً حق با تیم ملی بوده.
تیم ملی فوتبال ایران روز 1 شنبه تهران را برای بازی دوستانه 3 شنبه با ونزوئلا ترک خواهد گفت. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در پست خود ماندگار شد. در پی اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در نهادهای دولتی، سرانجام رئیس کمیته ملی المپیک ایران رضا صالحی امیری پس از جلسه با مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و همچنین خود مهدی تاج اعلام کرد با توجه به در پیش بودن جام ملت‌های آسیا، رئیس فدراسیون فوتبال ایران به کار خود ادامه می‌دهد. رئیس کمیته ملی المپیک با اشاره به یک ماده قانون که بر اساس آن یک بازنشسته می‌تواند از حالت بازنشستگی خارج و به اشتغال مجدد بازگردد گفت که مهدی تاج در پست خود ماندگار است. و تیم ملی کشتی آزاد زیر 23 سال ایران امروز در مسابقات قهرمانی جهان پیکارهای خود را در بخارست پایتخت رومانی آغاز خواهد کرد. دو روز پیش در همین مسابقات تیم ملی کشتی فرنگی ایران بدون آنکه کشتیگیری در اوزان دهگانه در فینال داشته باشد فقط با 4 مدال برنز به مقام ششم جهان رسید.
از حبیب روشنزاده گزارشگر ویژه رادیو فردا می شنیدیم در امر ورزش. و اما در این ساعت اولیه بامدادی آدینه 25 نوامبر یادآوری می کنم که امروز یعنی آدینه 25 نوامبر در تقویم سازمان ملل متحد روز مبارزه با خشونت علیه زنان است. ازدواج کودکان، خشونت در زندگی مشترک، خشونت جنسی، ختنه زنان، همین اینها از نمونه های خشونت علیه زنان برشمرده شده در وبسایت سازمان ملل متحد. کمک کنیم تا به خشونت علیه زنان پایان دهیم و این روش برکنده شود. عزیزان، شانس دیگری برای شنیدن برنامه هفتگی تابو.
مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود
درست لذت‌های استانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسید.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لق میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
منتقدان میگویند نهاد خانواده در اسلام نهادی است نابرابر و مرد سالار، نهادی که بسیاری از حقوق انسانی را یک طرفه به مرد واگذار کرده. آنها به متن مقدس مسلمانان اشاره میکنند و میگویند حتی در قرآن زن برای تسکین خاطر مرد است که آفریده شده. مدافعان رویکرد اسلام به خانواده اما احکام اسلام درباره خانواده را متعلق به زمانه خود می دانند و می گویند اتفاقاً زن در خانواده اسلامی حمایت می شود. آنها می گویند برخی قوانین نابرابر را هم با اجتهاد می توان تغییر داد. من فهیمه خضری‌دری در این قسمت از تابو میزبان رسول نفیسی، جامعه شناسی که تحولات ادیان را در بسیاری از مقالات خود دنبال کرده و سجاد نیکاین دینپژوه هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. بحث تابوی نفتر رو با آقای نیکاین آغاز میکنیم و با این پرسش که آقای نیکاین، اساساً نهاد خانواده به عنوان یکی از قدیمی ترین و کاربردترین نهادهای اجتماعی که بشر اون رو ساخته در اسلام چگونه دیده شده؟ انتقادهایی وجود داره که نهاد خانواده تعریف شده در اسلام رو نهادی صرفاً مرد سالارانه میدونن. میخوام که از اینجا بحث رو آغاز بکنیم.
بله، نهاد خانواده در اسلام و البته به طور کلی در ادیان ابراهیمی یک نهادی است که اهمیت ویژه‌ای برای او قائل شده، صرف نظر از این داوری که آیا مرد سالار هست یا نیست یا توصیفات دیگری که براش ارائه شده، اما به هر حال اهمیت ویژه‌ای برای خانواده و نهاد خانواده اسلام قائل شده. اما اینکه این نهاد به طور کلی یک نهاد مرد سالار هست، ممکن هست ارزیابی امروز ما که بعد از 1400 سال داریم نگاه میکنیم مرد سالارانه تلقی بشه، اما اگر برگردیم به اون زمان قطعاً با فرهنگ و نرم جامعه‌ای که اسلام در اومده و اسلام هم مولود اون جامعه و فرزند اون جامعه هست، مرد سالاری بخشی از اون فرهنگ اجتماعی بوده و اسلام هم طبیعتاً نمیتونست مستثنا از این قاعده بشه. اما امروز اگر شما میبینین میبینید که نرم های اجتماعی تغییر کرده و البته برای برمیگرده به نگاه خاص بنده به این مسئله که اخلاق رو نسبی میدونم و در بستر زمان باید تعریفش کنیم هم در بستر مکان. اگر با این نگاه نگاه کنید اون در اون زمان مرد سالاری بخشی از اون فرهنگ بوده اما ابدیتی برای او قائل نشده و تقدسی اون مرد سالاری نداره.
آقای نفیسی، خب صحبت آقای نیکاین رو شنیدید. اینجا این پرسش به وجود میاد که خب فرد مسلمان امروز با آنچه که روبروست متن قرآن، احادیث هست و سنت پیامبر مسلمانان هست، خب روایات هست، اینها همه تغییری که نکرده، امروز فرد مسلمان با این منظومه احکام و ارزش ها و تعیین تکلیف روبروست، فرد مسلمان امروز چطور باید رفتار بکنه وقتی که در دینش به هر حال همونطور که آقای نیکاین هم تایید کردن با یک نهاد مرد سالار میشه گفت که روبرو هستیم؟
جالب این است یا غم انگیز این است که وضعیت زنان در خانواده نه تنها در سنت اسلامی بلکه در اغلب سنن، در هندی ها مثلا نگاه بکنید وضع اسفناکی است. اصولا تمام سنن کهن زن رو چون نبوده در جنگ و در کار سیاسی که دو جای یا دو مکان مختلفی بوده برای احراز قدرت، زن رو تبدیل کردن به یک شخصیت ثانوی. در این واقعیت تاریخی جوامع مسلم اتفاقا به جای این که به وضعیت زنان و قدرت اونها و شخصیت اونها بیشتر برسن، حتی از صدر اسلام هم کمتر این رابطه قدرت محفوظه. و به نظر من موضوع بسیار مهم این است که این مکانیزم رو باید نگاه کرد که چطور است که مثلا در دوره حضرت رسول زنان قدرت داشتن، با مردان یک جا بودن، یک جا نماز میخوندن، معاشرت میکردن. چطور شد که در طول تاریخ ما در همون منطقه، یعنی در عربستان، زنانی داریم الان که تا همین 6-7 ماه پیش حتی حق برد به مدارس نداشتن بچه هاشون رو. برای اینکه این موضوع رو توضیح بدیم بایستی به یک اصل دیگه نگاه کنیم، به اون تقدس متن. تقدس متن یعنی قرآن مجید، فرمایشات حضرت محمد امامان. برای ما اینها ابدیت داره و این متن بایستی بدون کم و کاست اجرا بشه قوانینش. اینها باعث میشه که برای ابد این عدم توازن قدرت بین زن و مرد در متن که مثل در سنگ نوشته شده محفوظ بمونه.
آقای نیکاین، شما ذره میخواین توضیح بدین؟
بله، ببینید دو مطلب رو عرض کنم. مطلب اول این که اتفاقا نکته ای که جناب دکتر فرمودن درباره این که وضعیت زنان در دوران خود رسول، حضرت رسول چطور بود، معید همین مطلب بود که در ذات این دین نه خوار شمردنی مطرح است، نه زن ستیزی مطرح است. به هر حال مسلمانان سنت پیامبرشون جزی از این قوانین دیگه. شما نمیتونید بگید که خب اینجایی که قرآن من برداشت زن ستیزی کردم این اسلامه، اونجایی که پیامبر به زنش قدرت میده یا به زنان قدرت میده در حکومتش معاشرت به تعبیر جناب دکتر نفیسی بوده، اینجا زن ستیزی نیست. اما نکته دیگه که میفرمایید درباره این که حالا آیاتی موجود، مردان قوام هستن، قوام بودن مسئولیت حق نیست، یعنی کسی به لحاظ سرپرستی زن رو داشتن، اون هم در عرض میکنم آیاتی هستن که در 1400 سال قبل تقنین میکردن. این مسائل اخلاقی بسیار نسبی هستن، شما نمیتونید فارغ از زمان و مکان با معیار امروز، تاریخ امروز، شما به داوری بنشینید درباره احکامی که 1400 سال قبل آمده و برای عادلانه تر کردن روابط اون زمان آمده و قطعا عادلانه کرده. ضمن اینکه مسئله مغالطه دوم، مغالطه مسئله این ابدیت هست. پس باب اجتهاد برای چیه؟ بنده به شما عرض میکنم نه امروز بعد از 1400 سال، بلا فاصله بعد از پیامبر، 25 سال بعد از پیامبر، گشوده بودن باب اجتهاد و تفسیرها از دین به اینجا رسوند کار رو. پیامبر اسلام بر 9 چیز زکات میبنده، علی علیه السلام وقتی به حکومت میرسه بر عزم هم زکات میبنده. پس ابدیتی نه در سیره پیامبر و سنت پیامبر و نه در احکام قرآن ابدیتی هست. به تدریج عرف عربی، عرف قبیله گرایی، عرف مرد سالار مسلط شد بر اسلام و فقهای مرد سالار و عدم ورود زنان به حوزه های مثل فقه که ذاتی اسلام نبود و اسلام من ای برای اون نداره که یک زن فقیه بشه، یک زن مجتهد بشه. این عوامل دست به دست هم داد تا به تدریج ما با یک فقه مردسالاری مواجه شدیم که الان شما میبینید.
آیا این حرف شما به این معنی است که متن قرآن رو میشه تغییر داد؟ من نمیخوام وارد بحث تقدس قرآن بشیم چون راجع به این موضوع برنامه داشتیم. متن قرآن رو که نمیشه تغییر داد. پرسش های من ناظر هست بر متن قرآنی که متن مقدس مسلمانانه. میفهمید سیره پیامبر، در سیره پیامبر اسلام هم شما شاهد این هستید که ایشون با دختر خردسال ازدواج میکنه، ایشون چند همسری داره، ایشون کنیز داره و اینها مسائلی است که امروز برای فرد مسلمان پرسشه. به این پرسش ها باید بشه پاسخ داد، نباید گفت که صرفا خب مال 1400 سال پیش بوده و الان دیگه نیست، در نتیجه خب این پرسش ها وارد نیست.
یکی از منابع اجتهاد قرآنه و یکی دیگر از منابع اجتهاد سنت پیامبره. شما میخواهید داوری اخلاقی بکنید درباره آنچه اسلام گفت 1400 سال یا آنچه پیامبر کرد 1400 سال قبل، که حالا یکی ازدواج با دکتر خورسایت به تعبیر شما اصل اون ازدواج ثابت نیست، چیزی که نرم 1400 سال قبل بود. آیا ما میتوانیم حکم به غیر اخلاقی بودن عمل صادر کنندگان و تدوین کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر بدیم چون اونها حکم به حق رأی داشتن زنان ندادن؟ در همین آمریکایی که ما زندگی میکنیم زنان بعد از یک جنبش یا یک کارزار طولانی به داشتن حق رأی رسیدن. آیا ما بگیم پس پدران بنیانگذار زن ستیز بودن؟ نه، نرم اخلاقی اون زمان بوده.
اجازه بدین ما برگردیم با آقای نفیسی. آقای نفیسی، بعضی از منتقدان نهاد خانواده در اسلام اساسا میگن این نهاد بر اساس عشق و تفاهم و همراهی یک زوج در اسلام تعریف نشده، یک نهاد صرفا اقتصادی است، در بخش معاملات هم طبقه بندی میشه. این رو چطور میشه توضیح داد؟
اول اینکه اجتهاد در نص ممکن نیست، در بعض چیزهای فرعی میشه اجتهاد کرد و اصلا اگر اینقدر میتونست تغییر بده خب شاید وضع مملکت اسلامی وضع زنان غیره بهتر بود. دوم اینکه شما اگر نسبیت وارد دین بکنید که دین دیگه چیزی نمیمونه. سوم در جواب شما، ما میبینیم که یک مقدار عرف و یک مقداری سنت و یک مقداری هم خود نص باعث شده که رابطه زن و مرد مخدوش بشه در جامعه جدید با این قدرتی که برای مرد فرض شده در ازدواج و در قرآن و در همه جا هم این مطرح هست. جناب هم فرمودن که مردها مسئول زنان هستن، مثل این که زنان مثلا صغیرن یا مهجورن و اینها آقایون باید از اینا نگهداری بکنن. اگر که ما یک ازدواجی رو در نظر داریم که این ازدواج در قرن 21 داره اتفاق میاد و این ارتباط عاطفی، احترام متقابل، عشق، مثلا ما میبینیم که 94% آمریکایی ها به خاطر عشق با هم ازدواج میکنن، در صورتی که مثلا هند 51%، در کشورهای مسلمان حتی از این هم کمتره. رابطه ای که جامعه مدرن میطلبه از زن و مرد این است که اینها با هم کار بکنن، هیچ کس مسئول کسی دیگه ای نیست، اینها با هم زحمت بکشن، بچه ها رو با هم بزرگ بکنن و با اساس تفاهم با هم زندگی بکنن. نهاد خانواده که این مسئول اون باشه که آنیکاین فرمودن اصلا مطرح نیست. نهاد باید به اساس تعادل قدرت بین زن و مرد، تفاهم و عشق باشه. و حالا البته میشه ایرادم گرفت که بله 50% ازدواجهای آمریکایی هم به طلاق ختم میشه به خاطر اینکه توقع زیادی دارن از عشق و تفاهم، این هم هست، ولی واقعیت این است که در 8 مورد زنان کمترن از مردان در رابطه ازدواج در ایران. در 8 مورد قدرت مردان بیشتره و برای این که این قدرت تعادل پیدا کنه باید مهریه باشه. این خودش یک عامل بزرگ اختلاف و به هم خوردن روابط انسانی میشه، باکرگی وارد مسئله میشه. واقعیت امروز اینه، واقعیت 1400 سال پیش حالا هر جور بوده.
اولا ببینید نگاه اسلام و تحلیل اسلام تحلیل مسئولیت و فرد رو صاحب مسئولیت شناختنه در مقابل گفتمان دیگری که حالا گفتمان مدرن یا هر چی اسمش باشه بر اساس لذت، نه بر اساس عشق، نه بر اساس مسائل دیگه است. همین آمریکایی که 90% بر اساس عشق ازدواج میکنن، در اون از هر 10 مرد آمریکایی 6 مرد هم فول اراوند میکنن، یعنی در حالی که متأهل هستند دوست دختر هم دارن.
همون صیغه که ما هم در اسلام داریم البته دیگه.
بسیار خوب، در اسلام هم داریم. پس مشکل جای دیگه است، مشکل در اسلامی نیست که داره به شما اینو میگه. بنابراین من بحثم صحبتم اینه که آرمان ساختن، خیال پردازی کردن از تمدن امروز مشکلی دردی رو از دردهای ما که با اسلام داریم درمان نمیکنه. در نهایت مرد وقتی در وارد یک قرارداد حقوقی نشود خودش رو مسئول نمیدونه. هر زمانی لذت اقتضا کرد، همینجا نکته بحث اینجاست، فرد مسئول میخواییم بسازیم در نهاد خانواده یا فرد که بر اساس لذت رفتار میکنه، حق به او داده شده که منتها لذتی رو که میتوان یا به تعبیر منظوم اخلاقی یا یوتیلیتاریانا بیشترین منفعت شخصی رو ببره. مسئولیت هم ضرورتا ما وقتی مسئولیت یک شرکت به من داده میشه، معنیش نیست که بقیه کارمندا آدمای صغیر و محجوری هستن. تأمین یک خانم فقط مسئله تأمین عاطفی که نیست، تأمین عاطفی یک بخش، تأمین اقتصادی زمان ارائه ضمانت اقتصادی یک بخش. شما به اندازه‌ای که به یک طرف از یک طرف مسئولیت میخواید و او رو مسئول میکنید و او حقوق هم میدید، شما در این آمریکا مردان کجا در برابر جزئیاتی که اسلام از مردان خواسته که مسئول باشن در برابر خانماشون مسئولیت میخوان؟ بعد کجا در اسلام فقط رابطه قدرته؟ خب در همین قرآن، اگه بناس قرآن خونده بشه و بگیم نص مقدسه، متن مقدسه، بسیار خوب، میریم سراغ قرآن. سوره مبارکه روم آیه 21، خداوند چی میگه؟ از نشانه های قدرت او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرام گیرید و میان شما محبت و مودت و شفقت قرار داد. خب کجا رابطه فقط صرفا قدرت بوده؟
اون چیزی که در این آیه اشاره شده، اولا قرآن به خاطر اینکه زبان عربی ضمیر مؤنث و مذکر داره، تماما خطاب به ضمیر مذکر، یعنی خطاب مردانه. اتفاقا این هیچ دلیل بر تساوی قدرت دو طرف نیست، بلکه دقیقا معید این است که چه نظری این ادیان ابراهیمی در مورد زن و قدرت اون داره. ما تا زمانی که سعی کنیم، یعنی به عنوان مسلمین اینها رو توجیه بکنیم مثل آقای نیکاین، رفورم ایجاد نمیشه. ما باید این موضوعات رو قبول کنیم. این مشکل وجود داره، مشکل همونه که از عهد عتیق شروع شده و در واقع زن فریبنده مرد بوده، باعث شده که از بهش اخراج بشه. بنابراین باید این رو قبول کنیم و وقتی که این رو قبول کردیم باید در فکر رفورمون باشیم. همینجور که مثلا فرض کنید که نصر ابوزید یا فاطمه مرنیسی یا عبدالکریم سروش، اینها یک قرائت‌های جدیدی ارائه میکنن که اینا بسیار بسیار ارزشمنده، ولی باید در نظر داشت که این قرائت‌ها رو وقتی ارائه میکنن که اقرار میکنن که در نص اشتباه وجود داره، مشکل وجود داره. یک اشتباه بسیار بزرگی که در نظر دوست ما وجود داره این است که میگه لذت. لذت یعنی چی؟ شما عشق رو با لذت یکی میکنید، شما تفاهم رو با لذتی که میکنید. تازه همون کسانی که در جوامع اروپایی شما اشاره کرد که وقتی که لذتش تموشه بل میکنه میره، درست برعکس. اتفاقا این زن و مردهایی که با هم زندگی میکنن دوام رابطهشون بسیار بیشتر از خانواده سنتیه. این که حالا یک نفر رابطه عشقی داره با یه زن دیگه غیره، این رو باید آمارش نگاه کنیم، در کشور مسلمان چند برابر اینجاست.
آقای نیکاین، برمیگردم به شما با این پرسش که اگر امروز یک زن بخواد با یک مرد مسلمان ازدواج بکنه، میپذیره تلویحا که او چند همسری میتونه داشته باشه، میپذیره که او قوامه، میپذیره که مهریه، نفقه، همه اینها یعنی به صورت گفته یا ناگفته به خاطر قوانین منبعث از شرع وجود داره. و حتی اگر که مردان مسلمان بسیاری باشن که نخوان از این حقوق استفاده بکنن یا اون رو قبول نداشته باشن، پرسش اینجاست که اساسا چرا بچه این قوانینی وجود داشته باشه و چطور میتونه یک فرد مسلمان که به هر حال باور داره به یک دین که داره از اون پیروی میکنه، از وجود چنین مجموعه قوانینی که تبعیض‌آمیز هست دفاع بکنه؟
اول پاسخ جناب دکتر نفیسی رو عرض کنم. اولا اینکه ما همه چیز رو با هم مخلوط بشه، این مقتضای یک بحث عالمانه نیست. صحبت این بود که رابطه زناشویی در اسلام مبتنی بر قدرت. آیه‌ای هم که بنده آوردم مستندش این بود، بحث برابری نبود، بحث این بود که رابطه قدرت بر اساس قدرت نیست، بلکه عشق در اینجا نقش مؤثر داره. آیه 21 سوره روم که قرائت کرد، البته شما رندانه، هم شما جناب خانم حیدری، هم جناب دکتر بردنش سراغ قضیه برابری، بحث من اثبات برابری نبود. نکته دوم، اسلامی که اومده است 1400 سال قبل این حرف رو زده، حرف غیر اخلاقی در 1400 سال قبل نبوده. تفسیر شما از روابط مدرن رابطه مبتنی بر عشق، اما آنچه در آوتپوتش و با فکت موجود شما مطالعه میکنید، ببینید که نه، بر اساس لذت، یعنی دو نفر در کنار هم زندگی میکنن، بله الان هم تفاهم دارن، اما اگر موقعیت بهتری پیش آمد به این رابطه خیلی راحت فسخ میشه. چه دیگه آقای جناب دکتر نفیسی اشاره میکنن، ارجاع میدن به عهد عتیق. مشکل در عهد عتیق هست، به بنده ارتباطی نداره. مشکل در این است که در عهد عتیق گفته که زن فریب داده مرد رو، در قرآن حداقل اینطور نیست. اما مطلب سوم که شما فرمودید، در همین جامعه که ما الان باهاش سر و کار داریم، در همین آمریکای ما ازدواج هست، پیوند ازدواج هست، اسلام هم هیچ دخالتی نه در تشریع داره نه در تطبیق قوانین داره. از هر 10 تا مرد آمریکایی 6 تا فولر هم میکنن. خب این یک واقعیت. حالا شما اسمش چند همسری رو ممنوعش کنید به لحاظ قانونی، تبدیل میشه به کار زیرزمینی. من نمیگم چند همسری خوب، الان هم باید همه برن چند همسری همین این کارو بکنن، اما بخوام به شما عرض بکنم که قانون بدون این که شما فرهنگ سازی بکنید، هر چقدر هم قانون بگذارید، این قوانین گره از کار شما باز نمی‌کنه. شما اون برید در نقطه مقابل، اکستریم مقابلش، که البته باز اینم من دفاع نمی‌کنم، اما میگم اگر بناس واقعیتی رو در کشور اسلامی ببینید، خب این واقعیت هم ببینید که در همین مثلا مصر کمپین چند همسری توسط خود خانم‌ها تأسیس میشه. نمیگم درسته ها، که خود زنان اینو پذیرفتن. پدران بنیانگذار تو این کشور میان قانون آزادی حمل اسلحه رو وضع میکنن. مثلا خیلی قانون خوبی هم هست. یه دیم میاد سوء استفاده میکنن. باهاش آدم میکشن، قربانی هم میگیرن. ولی هیچ دلیلی نداره برای اینکه این قانون لغو بشه. بله میتونید کنترل کنید، میتونید پیشینه افرادی که میخوان اسلحه خریداری کنن یا هر کاری با اسلحه بکنن بررسی کنید. قانون لازم نیست از قانون اساسی حذفش کنید.
ایده ممکنه اینجا بپرسن که اینکه انسان، هر فرد انسانی در جامعه چه میکند یک بحثه، و اینکه قانون اتفاقا چه میگوید و چه اختیاراتی رو به افراد میده بحث دیگری است که خیلی بحث مهمی است. اینکه اساسا چرا باید پشتیبانی قانونی در مورد چنین رفتاری وجود داشته باشه و چنین حقی به صورت یک طرفه به مرد داده بشه، بحثی است که فرق میکنه با اینکه مردی در ازدواجی قرار داره و به هر حال به هر دلیلی رابطه دیگری میگیره ولی قانون از او پشتیبانی نمیکنه. همین الان اگر چنین اتفاقی در آمریکا بیفته، این مرد حتی ممکنه که خونش رو هم از دست بده و بی خانمان بشه، یعنی قانون پشت او در نخواهد اومد. شما آقای فیسی اگر توضیحی در این مورد دارین بفرمایید. خواهش میکنم.
من تعجب میکنم از این تصویر مخدوشی که آقای نیکاین از خانواده در جوامع مدرن داره، که اینها به خاطر لذت هم نزدیک میشن و بعدم ول میکنن میرن، و در زمانی هم که با همان هزار تا افر دارن با هم و این بر اون بر رابطه با زنان دیگر و اینها، ولی در جوامع اسلامی اینجوری نیست. و این آماری هم که شون میده که 60% نمیدم رابطه خارج از خانواده، من هیچ جا ندیدم، با وجودی که همین موضوع درس میدم. در ایالات متحده قانون بسیار قوی وجود داره که اگر شما صاحب بچه باشید و از هم طلاق بگیرید، باید اینقدر به بچه ها بدید. اگر که از خانمتون طلاق بگیرید، باید اینقدر علمانی و غیرزالک به این خانم بدید. و در واقع قوانین که اینجا در حمایت از خانم ها و در حمایت از خانواده وجود داره بسیار قوی تره از تمام اون چیزا که در سنت های مختلف اومده. شما اگر بخواید جامعه مدرن رو محکوم بکنید که به لحاظ این که مهریه نداره و به خاطر این که امکاناتی که به زبرشتی که درش وجود نداره، اون تصویر مخدوشی است که مطهری و امثال هم در ایران از غرب در نظر داشتن.
آقای نیکایی، ما به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، میخوام که در جمع‌بندی از شما این رو بپرسم که امروز ازدواجی میخواد صورت بگیره، زنی با مردی مسلمان میخواد ازدواج بکنه، شما به عنوان فرد مسلمان که از منظومه به هر حال باورهای دین اسلام دفاع میکنید، چه نگاه روشنی میخواید بهش بدید از حقوقی که از دست میده و حقوقی که میسپاره؟
تنها راه این مسئله آشنا شدن خانم ها با حقوق خودشونه است، و این حقوق از جمله بدیهیاتی که در فقه، همین فقه به تعبیر جناب دکتر، همین فقه دست و پا شکسته به زن میگوید که قبل از اینکه وارد قرارداد عقد بشود میتونه حق طلاق رو، حق حضانت رو، همه اینا رو جزء شروط ضمن عقد قرار بده. خانم ها میتونن این شرایط رو اگر واقعا رابطهشون مبتنی با طرف مقابل بر تفاهم و عشق هست مطالبه کنن همه این حقوق رو، کما اینکه بنده این حقوق رو سپردم و به طور مساوی تقسیم کردم در زمانی که ازدواج کردم در ایران. نگاه بعد تصویر بنده تصویر مخدوش نیست. در همین جامعه به آمریکا بنده زندگی میکنم، بنده هم همین آمار رو از Institution of Family Studies خدمتتون عرض کردم، جدیدترین آمارش میگه 60%، نه 30%، بعد به ترتیب رده های سنی مختلف هم گذاشته. طلاق یعنی بی ثباتی نهاد خانواده، و همین کشورهای مرفعی که میفرمایید بالاترین آماری که طلاق رو دارن. اما اینکه چه میشود کرد، بله به نظر من هیچ اشکالی نداره با قوانین مدنی و جزایی این قوانین تغییر پیدا بکنن، نه از مسلمانی مسلمانان کم کاسته خواهد شد. این قوانین اگر امروز قوانین احوال شخصیه به تعبیر از کشور اسلامی برداشته بشه یک شبه و همین قوانین مدنی که در غرب هست بره اونجا، به نظر باور بنده هیچ تناقضی تنافی با اسلام نداره، چون باب اجتهاد گشوده است و از همین متن مقدس و هم از همین سنت میشود برابری رو استخراج و استنباط کرد. اسلام متهم بشود به زن ستیزی و صدور احکام غیر اخلاقی ابدی برای زنان گزاره کاملا کاذبی است. اما بحث این که امروز چه باید کرد به باور من اجتهاد و قرائت تازه پیدا کردن بابش مفتوح باز هست.
آقای نفیسی جنبندی شما رو میشنویم. آقای نیکاین معتقد هستن که به هر حال آنچه که گروهی از منتقدان میگویند و اسلام رو زن ستیز میدونن، در نهاد خانواده اسلامی رو ضد زن میدونن وارد نیست. اگر جنبندی شما رو هم بشنویم و پاسختون به این نکات رو در پایان برنامه ممنون میشم.
خود جناب نیکاین با یک اشاره که در مورد ازدواج خودشون کردن به نظر من موضوع رو تبیین کردن و عرض بنده رو تایید کردن. ایشون فرمودن من خودم تمام اختیارات رو دادم به خانمم قبل از ازدواج. ببینید، یعنی خانم ایشون از زیر صفر شروع میکنه و ایشون لطف میکنه به اون یک مقداری از این اختیارات وسیعی که در اختیارشه میده. بنابراین همیشه خانم ایشون باز خیلی خیلی متشکر باشه که یک مقدار حقوقی که میتونست ایشون مطابق عرف و شرع برای خودش نگه داره به ایشون لطف کرده. مشکل اساسی درست همینجاست و دقیقا نشوندهنده وضعیت مردسالاری است که ما در تمام این مدت داریم روش صحبت میکنیم و اینها را با اینکه ما میتونیم این موضوع رو با اجتهاد حل کنیم به نظر ما حل نمیشه. اجتهاد رو کیا صادر میکنن؟ لااقل در اون چیزی که ما میدونیم یکیش الازهر برای اهل سنت، یکی هم جامعه فقهای ایرانه، همه مرد، همه بدون هیچ نوع آموزشی از جهان مدرن، همه بدون هیچ نوع ارتباطی با اون چیزی که در جامعه مدرن و تفکر دموکراتیک میگذره و همجوری که گفتم و همه مرد و اینها میخوان اجتهاد صادر بکنن. این قوانینی که همه دست پاگیر و همه مانده از دوران جاهلیت و همه دوران نوسنگیست، حتی اینها رو بذاریم کنار، متن روحانی دین رو بگیریم و متن سخت و سفت اون رو بذاریم کنار.
خیلی سپاسگزارم رسول نفیسی و سجاد نیکاین، مهمانان این هفته تابو.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:00 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
به روزمرگی تن نمی‌دم. از امروز تا فردا زندگی می‌کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.